بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت تولد نبی رحمت صلوات الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام، انشاءالله از این ذوات مقدسه باید ما کمک بگیریم که در مسیر فهمیدن معارف گوناگونشون و به کار بستن این معارف در هر جایی که لازم است اون رو به نحوی که ما به کار ببندیم، ما رو توفیق بدن که انشاءالله تا آخر در این مسیر انشاءالله ثبات قدم داشته باشیم، که البته خوب همراه تحصیل علوم تهذیب هم حتما لازمه، همونطور که رسالت اون حضرت بر همین اساسه که تزکیه که غایت است با مغیا همراه از ابتدا با تلاوت با تعلیم قطعا همراه بوده از جانب اون حضرت، ما هم باید انشاءالله اونگونه باشیم همواره. و توجه داشته باشیم که این زمان زمان در حال حساسی است در فراگیری معارف این خاندان و رونق داشتن حوزه های علمیه امام صادق علیه السلام، و در جهت انشاءالله کاربردی کردن این معارف همواره ما باید باشیم. حالا هر کس در جایگاه خودش، مسئولین امر وظایفی هر حال دارند که باید برنامه‌ریزی های گوناگون داشته باشند، ما هم که با اون مقصد الهی و عالی آمدیم و ما رو توفیق دادند هر حال در این وادی قرار گرفته ایم، ما هم باید به نوبه خودمون عرصه های کاربردی کردن این علوم رو و عرضه کردن معارف رو انشاءالله دنبال بکنیم. قطعا اگر دغدغه همراهی با پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم که انشاءالله داریم، نمیتونیم بدون برحال فعالیت مناسب در عرصه های گوناگون برحال حوزوی دانشگاهی یا اجتماعی باشیم. خب این یک بهره برداری از تولد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری دامت برکاتو هم این نکته توجه داده شد که تولد اون حضرت مقدمه بر مبعث اون حضرت است، که به هر حال مبعث که ظهور دین الهی است، این اساس هدف از خلقت است که به هر حال انبیا علیه السلام هم آمدند که دین رو به پا بدارند. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا اما اوحینا الیک اما وصینا به موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این اساس افاضه دین الهی است. اقامه دین به هر حال حاملانی داره که علی علیه السلام فرمود این پرچم رو جز اهل بصر و علم و بصیرت به مواضع حق حاملش نیستند. اینها رو ما باید در حوزه ها به دست بیاریم، علم به مواضع حق و بصیرت، که بصیرت هم بدون قطعا تهذیب و تقوای درونی و همیشگی به دست نمیاد و به اون مسائل اصلی توجه بکنیم، مسائل جزئی فراوانه که اختلاف نظر در درک ها در روش ها امثال اینها هست، اما نباید این اختلاف نظر در این امور ما رو از توجه به اصل باز بدانی که خب دشمن هم همواره توجه به اون اصل داره که اون اصل شکل نگیره با ظهور اختلافات و نشون دادن اختلافات فکری. ما باید اون مباحث اساسی در عرصه های مختلف حوزه رو خوب فرا بگیریم که به هر حال زمام نشر معارف صحیح دین به دست به هر حال ماست. ما قطعا موظف هست. من حالا ما بحثی رو که داریم عده‌ای از عزیزان جدید الورود هستن در بحث روش کلی بحث رو ما عرض میکنیم. فعلا بحث اصول رو داریم که بر اساس کتاب کفایه ما پیش میریم و خیلی هم گسترده بحث رو برحال مطرح نمی کنیم که همه ی اقوال مطرح بشه. برحال کلام مرحوم آخوند حاوی کلام مرحوم شیخ هم هست، به حتما نظرات مرحوم شیخ که در فرمایشات مرحوم آخوند و یا بزرگانی که معاصر بودن ما در زمانشون بودیم و نقطه نظرهای اصلی رو هم ما از بزرگان معاصر نقل میکنیم که کتابشون هم در دست هست، حضرت امام رضا الله و مرحوم آیت الله عظمای خویی رضی الله علیه که این بزرگواران هم به نظرات اساتیدشون توجه میدن که اونها هم بهش در ضمن پرداخته میشه، اما محور طرح مباحث این سه بحث اساسیه. بحث ما به اصول عملیه، به بحث براءت رسید که در دو قسمت است بحث براءت، یکی در شبهه تکلیفیه، دوم در مکلف به، که در مکلف به هم دو تا بحث عمده مطرح میشه، یکی دوران امبین متباینین، دوم دوران امبین اقل و اکثر. بحث ما در دوران امبین متباینین رسید به بحث تنبیهات کفایه، که مرحوم آخوند چهار تا تنبیه رو برای منقح شدن بحث مطرح کردند، که بحث ما رسید به تنبیه سوم و چهارم که اینها با هم دیگه مرتبط است، که تنبیه سوم در رابطه با مسئله شبهه محصوره و غیر محصوره بود، و تنبیه چهارم هم در رابطه با ملاقی با شبهه محصوره بود. یک مرور اجمالی به بحث بر حال لازم است که داشته باشیم. در بحث تنبیه سوم مرحوم آخوند اجمالا فرمودند که اگر تکلیف فعلیت داشته باشه دیگه فرقی نمی کنه که اطرافش محصوره باشد یا غیر محصوره. بعد می فهمان که بله، گاهی ممکن است کثرت اطراف موجب عسر باشد در وجوب موافقت قطعیه در شبهه تحریمی نسبت به اجتناب، در شبهه وجوبیه نسبت به ارتکاب، یا موجب ضرر و امثال اینها بشود که اینها موجب می شود که تکلیف فعلی نشود. خلاصه کلام ایشون اینه که گاهی برحال ممکن است اطراف هم محصور باشد، اما وجوب موافقت لازم میاد عسر و حرج یا ضرر را، که ملاک در فعلیت تکلیف را عدم وقوع عسر و حرج و امثال این حال را ایشون دانستند. لذا می فهمد که ما باید اطلاق دلیل تکلیف رو ببینیم چگونه است. اگر اطلاق داشته باشه که در هر صورتی باید تکلیف رو ما بیاریم که متبع اطلاق دلیله، و الا براءت جاری میکنیم چون شک در تکلیف فعلی داریم. در واقع این در این قسمت ایشون میفهمن که اگر ما دلیل مطلق بر تکلیف نداشتیم، این دوران ام بین متباینین برمیگرده به دوران ام شبهه در خود تکلیف برمیگرده، و بعدش هم آخرش معمولاً که اون مطالبی که در رابطه با ضابطه محصور و غیر محصور گفتن، این خیلی ضابطه محکمی نیست که حالا اشاره میکنم بحثش رو عرض کردیم. غرض این است که اونی که ملاک نظر مرحوم آخون در اینجا هست در فعلیت تکلیف، این است که تکلیف بالفعل باشه که وجوب موافقت قطعیه رو در بر داشته باشه، که ایشون در علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه رو بیان کردن که تنجز که لازمش تنجز تکلیفه و لازمش سقوط اصل است، حالا در اطراف معلوم بالاجماع. در این رابطه فرمایش امام رو عرض کردیم که ایشان در شبهه، فقط به صورت گذرایی میخوام عرض بکنم که یه حضور ذهنی در این برحال دوتا تنبیه پیدا بشه، و ایشون خلاصه کلامشون از مجموعه فرمایششون حضرت امام به دست اومد که در شبهه غیر محصوره لزوم اجتناب برحال نیست و ملاک در محصوره و غیر محصوره بودن هم این است که برحال عقلا تکلیف به آن را برحال قبیح بدانند، که نظر مرحوم استادشون رو، مرحوم آقای حائری رو در این ملاک ایشون بیان کردن. و در حکم پس یک ملاک در محصور بودن رو ایشون یک قسمت از بحثشون، و دوم حکم غیر محصوره چند تا روایت رو ایشون آوردند که استدلال کردن و اینکه این روایات به حال ظهور در شبهه غیر محصوره داره که حلیت حالا تصرف در جبن و پنیر، حلیت تصرف در ارث و مضامین متعددی که این روایات به هر حال داشتن. من. بعدش هم کلام مرحوم آیت الله خویی رو اینجا ذکر کردیم که ایشون هم به همین صورت بحث رو در دو مورد مطرح کردن در دو مقام. یه نکته ای که ما در بحث ها قبلا هم عرض کردیم، گاهی مباحث مرحوم آیت خویی خیلی منضبط تره، لذا البته به فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیهم حتما توجه میشه و گاهی دقت هایی که در فرمایش امام هست در دیگران نیست. حالا به مقدار به هر حال توانی که هست سعی میکنیم که حتی امکان مباحث اون چینش به هر حال منطقی خودش رو داشته باشه. بله، مرحوم آقای خویی در بیان ضابطه‌ای که برای شبهه غیر محصوره بیان کردند، اون ضابطه ها رو به حال نپذیرفتند، که ما خلاصه به هر یک از این ضابطه ها ایشون یک اشکالی کردن. و نکته ای که در کلام ایشون هست که الان در ادامه هم بهش توجه میشه و ما روش مرتکه میکنیم، ایشون ملاک در تنجز علم اجمالی رو سقوط اصل در اطراف گرفتند، برخلاف نظر امام که خود علم اجمالی رو منجز تکلیف دانستند، که لازمش بر حال سقوط تکلیف است اگر ما تجویز در خلاصه ارتکاب یا عدم ارتکاب بدیم. این نکته رو قبلا هم ما به حال تو روش تکیه کردیم، بهش توجه به حال میشه، که البته این مدعاست، باید با اون دلیلش پیش آمد که ببینیم که کدوم نظریه با دلیل به حال مورد قبول همراهه. حالا بین پرانتز توجه بشه، ادله‌ای که تو این مباحث عمدتا مطرح میشه ادله عقلاییه، نه به هر حال دلیل تعبد خاص است و نه دلیل عقلیه. ادله عقلی در جای خودش در مباحث عقلی باید بهش پرداخت، مباحث فکری و مباحث بینشی و به هر حال جهان شناسی، اما در مباحث عرفی و مباحث عقلایی که مباحث اصول بر این روال پیش میره، باید ادله عقلایی رو ما دنبال بکنیم، که البته بدون دخالت در حال عقل هم نیست، اما نه با اون دقت‌های عقلی اینجا مورد توجه قرار میگیره. این رو بهش بر توجه داشته باشیم، که البته خب دیگران هم این رو بیان کردن، اون تا ما بیشتر بهش میپردازیم، که به لوازمش هم باید انسان ملتزم بشه. وقتی یک ادعایی رو میکنه حتما باید به لوازمش ملتزم شد، و مباحثی آثاری که مترتب میشه به لحاظ همین مسئله است، که گاهی اون جنبه های عقلایی بحث مورد غفلت قرار میگیره. خب کلام رو رسوندیم به تنبیه چهارم، که تنبیه چهارم در رابطه با ملاقی شبهه محصور است. پس خلاصه فرمایش این بزرگواران این است که ما به هر حال باید یه اولا ملاکی برای غیر محصور بودن بیان بکنیم، دوم حکم غیر محصوره، شبه غیر محصوره، مسئله بعدش که فرعی مسئله قبلی میشه ملاقی شبهه محصوره، که در شبهه محصوره خب قطعا این مطلب رو فرمودند که ما نمیتوانیم مخالفت قطعیه بکنیم. حالا بحثه که آیا موافقت قطعیه هم لازمه یا اینکه نه، این رو هم باز اشاره بکنیم به مباحث گذشته. نه به هر حال اغلب به هر حال بزرگواران هر دو رو بیان کردن، که هم مخالفت قطعیه در طرفین در اطراف حرامه و هم موافقت قطعیه، که لازمش همون اصالت الاشتغال میشه. این بحث اصالت اشتغال اینجا مطرح میشه. اما به نظر رسید که قبلا عرض کردیم و اینکه این نکته تو ذهن باشه، مباحث بعدی هم بر آن مترتب میشه، مخالفت قطعیه قطعا حرامه، یعنی ارتکاب اطراف شبهه تحریمیه، یا عدم انجام اطراف شبهه وجوبیه، اما موافقت قطعی هم واجبه یا نه، اونجا ما تردید داشتیم به جهت اینکه از ادله استفاده کردیم که باید به هر حال در موارد ما به صورت خاص مورد علممون قرار بگیره و اون احکامی که برای حرمت شیء یا وجوب شیء هست، این احکام احکام خاصه و مبنا رو هم اینطوری عرض کردیم. علم اجمالی در مرحله اول قطعا منجزه، تنجز علم اجمالی این از جهت عقلایی و شرعی مسلمه، چون به هر حال ما اینجا علم داریم به حکم الهی. پس نتیجه این تنجز تکلیف این است که نمیتوانیم در هر دو اصل جاری بکنیم. اصل در به هر حال براءت از خلاصه وجوب یا حرمت، برخلاف نظر مرحومای خویی که تنجز تکلیف رو مبتنی کردن و تساقط اصول. ما عرض کردیم نه، ما قبلش این تنجز تکلیف رو داریم، این اصل مرتبه بعده، چون شبهه بعدشه. اول علم داریم به وقوع یک حرامی و وجود یک حرامی یا وجود یک واجبی، بعدش هم شبهه داریم به طور خاص در هر یک. پس اون علم اجمالی به وجود به هر حال تکلیف اون منجزه که نتیجهش حرمت مخالفت قطعیه. اما وقتی بیاییم در هر یک از این موارد، می‌بینیم که به طور خاص ما چیز نداریم، علم به تکلیف نداریم، شک داریم. خب نتیجه این شک با اون علم چی میشه؟ تخییر میشه که ما به هر حال مخیریم یکی از اینها رو مرتکب بشیم یا ترک کنیم. این مسیر بحث بوده که ما در مباحث گذشته و حالا اون دلیلی که به ذهن می رسید که اینجا حاکم است با این ادله. اما بر همین اساس مرحوم آخوند در ملاقی شبهه محصوره می خواهد که اولا وجوب احتیاط عقلا در خصوص خلاص اطراف این ثابته، که البته خب میفهمن ما به حکم واقعیش کاری نداریم، ما حکم واقعی رو در این دو مردد میدونیم، عقل حکم میکن که احتیاط بکن، اگرچه ممکنه واقعا یکیش حرام نباشه یکیش واجب نباشه. خب حالا حالا خود ملاقی رو بحث داریم، تا ملاقی بریم که آیا حرام نجس نیست، دلیلش چیه. مرحوم آخوند اینجا سه شقش میکنن به لحاظ به حال اون حالتی که انسان داره، به لحاظ حالات احکام فرق میکنه دیگه. صورت اول اونجاییست که از ملاقا باید اجتناب کرد و طرف دیگر نه ملاقی. این در کجاست؟ در اونجاییست که بعد از علم اجمالی به نجاست عهد اطراف این ملاقات حاصل بشه. خب یه نکته اینجا باید توجه بشه و اون که دیگران بهش بیشتر به هر حال توجه خاص کردن، به تعبیر امروزی زوم کردن، و اون این که آیا این نجاست ملاقی اگر قائل به نجاست بشیم این نجاست استقلالیه یا نجاست ترشحیه؟ نظر مرحوم آخوند این است که نه، نجاست استقلالیه، اگرچه علتش ارحال این ملاقاته، اما خودش فی حد نفسه نجسون، نه اینکه تبعی باشه که بگیم دیگه اون که نجس شد پس اینم دیگه برش حکم قهرن مترتب میشه. لذا در این صورت که بعد از علم به نجاست ملاقات حاصل شده، این ملاقی میشود طرف به حال شک بدون اینکه طرف دیگری داشته باشه، یعنی میشود مشتبه به شبهه تکلیفیه، نه یکی از اطراف علم اجمالی به حساب بیان. چون اگر ما بگیم این نجاستش تبعیه، این میشه یکی از اطراف، خب اون حکم جاری میشه، وجوب به هر حال موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. ملاکشون اینه، اینو خب دیگران بیشتر روش تکیه کردن، مرحوم آخوند به صورت ضمنی این رو بیان میکنن. این یک صورت. صورت دوم این است که از ملاقی اجتناب لازمه، اما از ملاقا نه، یعنی ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی به حساب میاد نه ملاقا. در کجا؟ در اونجایی که این علم به نجاست بیاد بعد به حال علم به ملاقات پیدا بشه. علم به نجاست بر حال احد اطراف بیاد بعد علم به ملاقات حاصل بشه. علم به نجاست احد و طرفین بعد علم به ملاقات این ملاقی با اون طرف دیگر. اینجا میفهمن که حال ملاقا حال بر حال ملاقیه که در صورت سابقه که طرف علم اجمالی ما قرار میگیره، که ما شک میکنیم که آیا این ملاقی نجسه یا اینکه نه. خب برخلاف صورت قبلی میشه که از ملاقی و از طرف دیگر باید ما اجتناب بکنیم. صورت سوم بعد میخوان یه فرد دیگه هم داره و اون این که علم به ملاقات حاصل بشه بعد علم اجمالی بیاد، لکن ملاقا از ابتلا خارج بشه، از محل ابتلا خارج بشه. باز اینجا ملاقی چون طرف علم اجمالیه اجتناب ازش لازمه. خب صورت سوم اونجاییست که از هر دو، هم ملاقی هم از ملاقا، ما لازم است اجتناب بکنیم و همینطور از طرف دیگر. در اونجایی که علم اجمالی به نجاست طرفین بیاد بعد از علم به ملاقات به یکی از این دو، اول ما علم به ملاقات به یکی از این دو پیدا میکنیم، بعدش علم اجمالی به نجاست طرفین. خب این باید به هر حال از همه اینها خلاصه اجتناب بکنه، چون اجمالا میدونه یا ملاقی و ملاقا نجسه یا طرف دیگر. این در واقع این ملاقا با ملاقی یک طرف شدن. چرا؟ چون اول علم ملاقات آمده، بعد علم اجمالی به نجاست برحال احد طرفین، که خب اگرچه این نجاست ملاقا مستقله، اما به هر حال ملاقات کرده دیگه، این یکی از اون دو طرف به حساب میاد. و از محل ابتلا هم که خارج نشده، بنابراین حالا اطراف گاهی دوتاست، گاهی ستاست، گاهی بیشتره، شبه محصول است دیگه. بنابراین اونی که ملاک حکم به اجتناب است بنابر نظر مرحوم آخوند، این است که مورد موردی بشه که تکلیف فعلی منجز بشه. چه وقت تکلیف فعلی منجز است؟ وقتی که اول علم به ملاقات پیدا بشه، بعد علم اجمالی به نجاست احد اطراف، که به حال این ملاقی هم قطعا از احد اطراف به حساب میاد. حالا این خلاصه فرمایش مرحوم آیه آخوند. حالا فرمایش حضرت امام و مرحوم آیه خویر هم عرض خواهیم کرد، منتها حضرت امام فرمایشش کوتاه‌تره، اون رو اول عرض میکنیم و بعدش فرمایش مرحوم آیه خویر رو. البته سعی میکنیم اون مقداری که با بحث ما بیشتر مناسبت دارد رو عرض میکنیم، و خب گاهی بس طولانی سعی میکنیم که اون گلچین مطالب رو انشالله عرض کرده باشیم. گاهی بعضی موارد بعضی از این بزرگواران شقوقی رو هم بیان میکنند، حالا انشالله به عنایت الهی در جلسه بعدی به این صورت خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.